أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقي صلى الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در اشارات اخرس در نماز به جهت غیر اقوال صلاتی بود و اینکه آیا در حکم تکلم و کلام آدمی است و موجب بطلان صلات میشه، همانطوری که تکلم در شخص ناطق موجب بطلان صلاته، به خلاف اشارات متکلم شأن اشارات اخرس شأن تکلم ناطقه و فعل این اشارات به غیر جهت افعال صلاتی در حکم تکلم ناطق موجب بطلان صلات باشه. مسئله بجد محل خلاف بین فقها بود. مستفاد از برخی از کلمات لابد مراجعه کردید این بود که اشارات اخرس در غیر جهت افعال و اقوال صلاتی مبطله. در قبال اون نظر دیگری از برخی از فقها صریحاً برمی آمد که شأن اشارات اخرس در غیر اقوال صلاتی شأن اشارات ناطقه، در این که موجب بطلان صلات نیست. عرض من در جلسه گذشته این بود که مبنای قول به بطلان صلات به اشارات اخرس، یعنی اگر اخرس اشاره بکنه مثلا در رو ببندید، در رو باز کنید، اشاره بکنه با ابرو لا و نعم و امثال اینها، اون اشاراتی که اگر از شخص ناطق صادر بشه مبطل صلات نیست، ولی از اخرس که بناس اشارات او در حکم نطقه موجب بطلانه. این حرف مبتنی عمدتاً بر دو نکته بود. نکته اول این است که در فعل صادر از اخرس از اشارات به هر نحوی که شد این اشارات در حکم قوله و اینکه شارع اینها رو به عنوان قول پذیرفته، به نحوی که اگر با این اشارات اقوال صلاتی خودش را ادا بکنه مجزیه و خصوصیتی برای اشاره به اصبع و حرکت لسان نیست، چون اشارات اخرس خلاصه در گرداندن زبان و اشاره به انگشت که نمیشه. با ابرو اشاره میکنه، با سر اشاره میکنه و این گونه نیست که اشارات او و محاوره او فقط متقوم به انگشت و زبان باشه، نه؟ پس بنابراین اگر ما در باب اقوال عبادی اخرس محدود کردیم اقوال مثل صلاتی و او رو به حرکت زبان و انگشت، از باب روایت سکونی که قراءت تلبیت الاخرس و قراءته و تشهده اشارته به اصبعه و تحریکه لسانه، اگر این شد پس بقیه اشارات اخرس میشه مثل اشارات دیگر اشخاصی که ناطقند که در صلات مخل نیست، اینجا هم نباید مخل باشه، چون برای اخرس بنا نیست که یک تنگنایی ایجاد کرده. برای اخرس یک تسهیلی ایجاد شده و اون این که اشاره به انگشت و حرکت زبان در حکم قرائته. دیگه در بقیه امور شأن او شأن ناطقینه، وضو باید بگیرن، دیگران این هم باید وضو بگیره. دیگران در نمازشون اگر مثلا خمیازه بکشن نماز باطل نمیشه، اخرس هم این چنینه. دیگران اگر اشارهی بکنن به جهت تفهیم مقاصدشون، این هم اشاره بکنه موجب بطلان نباید بشه. اگر ما در قضیه قرائت اخرس محدود کنیم اشارات او رو در جهت قرائت به حرکت زبان و انگشت، این که مشکلی ایجاد نمی کنه. اشکال از این جا نشأت می گیره که ما گفتیم بعید نیست مستفاد از روایت سکونی ولو بر اساس مناسبات حکم و موضوع این باشه که تعبیر به اشاره به انگشت و زبان که در روایت سکونی آمده مشیر به نحوه محاوره اخرسه در افاده و تفهیم، و لذا گفتیم اینا خصوصیتی نداره، همونطوری که از بعضی از کلمات هم صریحاً برآمد به غیر انگشت اگر اشاره بکنه، با دست اشاره بکنه، با ابرو اشاره بکنه و امثال اینها در جهت قرائت همان نحوی که در محاوره عرفی به انحاء کیفیات تفهیم مقاصد خودش رو میکنه کافیه. گفتیم اون چه در روایت سکونی آمده بعید نیست مشیر به این مطلب باشه. حالا اشکال نشأت میگیره که خب اگر این گونه است، پس گویا اشارات اخرس در حکم تکلمه. پس نکته اولی که میخواد مبنای این حرف باشه که اشارات موجب بطلان در غیر جهت صلات، نکته اول و مبنای اولش اینه که ما از خصوصیات اشاره اصبع و حرکت لسان القاء خصوصیت کنیم. حالا بعد از این نوبت میرسه به این که شارع که انه به نحو حکومت گویا گفته اشارت الاخرس کلام خوب، به نحو عام یک تنزیلی رو چطور بزرگان به القاء خصوصیت از روایت سکونی استفاده کردند کفایت اشاره رو در مقام تکبیرت الاحرام صلات، و حال اینکه روایت دیگه اونو نداشت. روایت چی بود درش؟ تلبیت الاخرس قرائته تشهده. بزرگان القاء خصوصیت کردند، از چند کلام بزرگ حکایت کردیم، گفتند که متفاهم از این روایت اینه که این تنزیل ناظر به تنزیل در تمام وظائف قولیه، حتی تکبیرت الاحرام، خلافا لبرخی از بزرگان که گفته بودن تکبیرت الاحرام خارج از مورد نصه. چطور اونجا معمولا القاء خصوصیت کرده بودن؟ فقیه که انهو در این ناحیه هم یک القاء خصوصیتی بکنه، و اون این که گویا شارع گفته اشارت الاخرس کلامهو. اگر یک دلیل این چنینی می داشتیم اشارت الاخرس کلامهو، خب این یک جنبه اثباتی داره یک جنبه سلبی. جنبه اثباتش اینه که اشارت الاخرس در جاهایی که وظائف قولی اخرس داره، مثل قرائت صلات و تکبیر و تلبیه و امثال اینا، این جهت مثبتشه. اما یه جهت منفی برش بار میشه و اون این که اگر در ضمن نماز اشاره بکنه در رو ببندید، این در قوه کلامه، گویا گفت در رو ببندید. اگر تو نماز گفته بود در رو ببندید، نمازش باطل بود. اخرس در تفهیم مقاصد خودش به اشارات نازل منزله است، منزله تکلم ناطقه، یک عموم تنظیر اینجوری. منتها این عموم تنظیر اینجوری رو نه بر اساس اطلاق، بر اساس الغاء خصوصیت فهمیده بشه، که انه قول قائل در مسئله به این که اشارات اخرس در صلات مبتله مبتنی بر این الغاء خصوصیت و این حکومت و این تنظیره.
اشاره به
ماهیت
اشارت
میکنه،
اینجا
چرا نهید؟
قصدی و قصد نیت رو هم بهش درویت جریاده داره. قصد نیت؟ قصد نیت چی باید باشه؟ صرف اشاره مبتنی؟
اشاره میکنه که در رو ببند دیگه، همانطوری که اگر اشاره کرد که الله اکبر بسم الله الرحمن،
صرف اشاره تکبیر نیست، نیت هم شرطه،
نیت کرده دیگه.
اشاره ممولی عنوان مرکبیه،
قصدی بله. ولذا اگر اشاره بکنه قصد حمد و سوره نداشته باشه، صرف اشاره محقق امتثال قرائت صلاتیش نیست. ولذا گفتیم نیت شرط صحته، چون تا بدون نیت صور مشترکه تعین پیدا نمی کنه. گفتیم نیست دیگه. بله. ولذا باید اگر بخواد برای اون اشارش مجزیه در مقام نماز باشه، باید بگه این اشاره رو در قصد در مقام انجام وظیفه نمازی دارم اشاره میکنم. اگر ما یک تنظیری داشته باشیم که اشاره او کلام اوست،
تو همون تنظیر اون قصد و نیت رو آمده به صورت مقدر، من صرف اشاره نمیتونه نازل منزله کلام باشه، نمیتونه صرف اشاره
تعبد دیگه. حکومت یعنی همین الطواف بالبیت صلاته، الاشارت و کلامه. شارع داره میگه اشاره این کلامه، تنظیر. اصلا اساس کلام این قائل مردش به همینه که شاره این داره الغاء خصوصیت میکنه، میگه چطور مستفاد از این روایت تنزیل اشارات اخرس منزله کلام قرائت، اشاره اخرس در غیر جهت قرائت هم نازل منزله کلامی است که حاکی از اون قضیه باشه.
زیاد
میخواید
نتیجه
اطلاق
دلیل
حاکم
رو درست کنید. بله دیگه، مبتنی بر الغاء خصوصیت نیست،
گستره رو دیگه، یعنی کلام اینو اون مقداری که مورد روایت تنزیل منظره تلبیه و قرائت و تشهد. اما این قائل میخواد بگه اشاره او نه فقط نازل منزله این هاست، اشاره او در قوه کلام در هر قضیه ایست که اگر از شخص ناطق سر می گرفت. این تقریب استدلال برای این قائل، ولو من ندیدم تو کلمات تقریر مقاله این قائل رو به این نه، اما علل قاعده باید وجه کلام این قائل این باشه. ولی در جلسه قبلم عرض کردم، الان هم تکرار میکنم، که دلیلی بر عموم تنزیل ما نداریم. اون چه ما در نص داریم، تنزیل اشارات او منزله وظائف قولیه او، وظائف قولیه او، نه مطلق تنزیل منزله کلام. ما یک وظائف قولیه داریم مثل قرائت، تلبیه، تشهد، تکبیر و امثال اینا، تسبیح، ذکر رکوع، سجود. ببینید اینا هیچ کدوم تو روایت نیامده بودا، نه تکبیر و نه اذکار صلاتی، حتی واجبات رکوع و سجود نیامده بود تو روایت. ما یه مرحله القاء خصوصیتشو قبول کردیم وفاقاً جمعی از بزرگان، با اون این که فرقی بین قرائت و ذکر رکوع و تکبیرت الاحرام نیست. این که میگه اشارت الاخرس و تحریکه لسانه در مقام قرائت، این گویا گفته که مقام تکبیرم همینه، مقام ذکر تسبیح رکوع و سجودم همینه. این گونه فهمیده میشه. هم جواهر داشت، مرحوم آقای حکیم داشت، جمعی تصریح به این جهت داشتن و حرف به جایی هم بود. اما ما یک نه وظائف قولی، یک محاضیر قولی داریم. کلام آدمی مبطل صلاته، تکلم مبطل صلاته. کلام آدمی تو بعضی از تعبیرات آمده، اونی که بیشتر در روایات در باب صلات آمده التکلم، عنوان تکلم. ولی دا یه بحثی دارم، مرحوم سید در عروه گفته خب اونی که مبطل صلاته کلام، کلمه است، بعدم اگر کلمه است بر حرف واحد صدق میکنه نمیکنه، یه حرفایی تو این مجال مطرحه. با حال اینکه اصلا بحث این که کلمه، کلام اینا اصلا ملاک این نیست، ملاک تکلمه. کلمه نیست تا شما بگید کلمه باید یا اسم باشه یا فعل باشه یا حرف باشه، حرف واحد که کلمه نیست. اونی که عنوان مبتل در نصوصه التکلم، فارس مرادف فارسیش صحبت کردن، یا نطق بگم، صحبت کردن بگم، اون عنوان نص اینه. خب فرض اینه که اخرس تکلم نداره، معذور از تکلمه. دلیل آمده اشارات او رو جایگزین تکلم خاصی کرده، اما نیامده که هر اشاره ای از اخرس نازل منزله تکلم مفهم اون مضمون اشاره است. بله ما یه القاء خصوصیتی کردیم، اما نه در این گستردگی. اون مقداری که از این دلیل استفاده کردیم وظائف قولی رو که ملزم به فعل اونهاست گفتیم با اشارات محقق میشه به حسب این روایت. اما این که اگر تکلمم مبطل صلاته، اشاره اخرسم مبطل صلاته، همچین چیزی تو روایت نبود.
توافل به صلاتون جمعی اثباتی نمیشید،
اون عموم تنزیله، اون عموم تنزیله. آقای من اینجا با الغاء خصوصیت میخواید کار؟ یه لحظه، یه لحظه، یه لحظه. اگر آمده بود، همین الان اشاره کردم، اشارت الاخرس کلامه، قبول میکردیم تا گاب و ماهی هم باش میرفتیم، میگفتیم بسیار. فرقش اینه که اینجا گفته اشارت الاخرس تلبیت او، اشارت الاخرس تلبیت او نداره دیگه. چون الغاء خصوصیت یعنی چی؟ یعنی که خودش عموم نداره، میخواید بگید که خصوصیتش الغاء. به اون مقداری که حضرت عباسی قسم میخورید القاء خصوصیت اشکال نداره، اما دیگه اگر نتونید قسم حضرت عباسی بخورید دیگه القاء خصوصیت خلاف است. خوش به حالتون.
اینجا قبلا فرقی که شاید این القاء خصوصیت
ببینید حالا ببینید ما الان خواستم وارد یه بحث دیگه هم بشم که اشاره بکنم. الان مسئله تسمیه اخرس در تزکیه حیوان، آیا اخرس میتونه حیوان رو تزکیه بکنه؟ چون اون وظیفه تسمیه مربوط به کسی است که مباشره در ذبحه، و الا من بسم الله بگم یا آقای دیگه سر ببره به درد نمیخوره. به اون مناسبت حالا اونو خواهیم گفت، آیا اشاره اخرس در برای تسمیه در تزکیه کافیه؟ به نظرم مرحوم نراقی قدس الله سره این فقیه فحل اصولی گفته کافی نیست، نظرم از این قبیل میشه. خوب دقت کنید، ممکنه من قبلا گفته باشم مثلا به نظرم تعدی میکنیم، ولی این نکته ای رو که الان عرض کردم، اون چه مورد روایت عبارت است از موارد وظائف قولی. ببینید یک جمله ای از امور که اصلا در اونها قول وظیفه نیست، مطلق مفهم محققه، و ما وارد اون بحث به تفصیل نشدیم، به اجمال قبلا اشاره کردیم، مثل عقود و ایقاعات. حالا طلاق اخرس هم یه مقدار مشکل داره، چون طلاق هم متقومه به قوله، نکاح هم متقومه به قوله، ولی بیع اخرس، عقود و ایقاعاتی که اخرس، عتق اخرس، اجاره اخرس، این قبیل موارد هیچ مشکلی ما نداریم. اشارات اخرس که هیچ، شخص ناطقم اگر به جای انشاء قولی بیاد اشارات مفهم به کار بگیره میشه معاتات، به همان مقداری ارزش داره که اگر این شخص ناطق به بی تکلم میکرد، میگفت بی تو چقدر ارزش داشت؟ حالا خود شخص ناطق با اشاره انشاء نقل و انتقال کنه کافیه؟ خب شخص ناطقی که متمکنه اگر اشاره بکنه کافیه؟ فما ظنک بالاخرس؟ ما تو اون هیچ مشکلی نداریم. در اون مواردی که در فرض اختیار قول وظیفه نیست، مثل معاملات، عقود غیر نکاح، ایقاعات غیر طلاق، مثل بیع و امثال اینا، از مواردی که معاتات درش نافذه، ما در اینها اشاره اخرس رو علل قاعده نافذ میدانیم، نه از باب دلالت روایت سکونی و الغاء خصوصیت. ما اصلا در این قضیه به روایت سکونی هیچ نیاز نداریم. به اطلاقات اوفو بالعقود، تجارت انتراب، احل الله البیع، بر مشروعیت معاملات اخرس مثل معاملات ناطقین تمسک میکنیم، چون حق اینه که در معاملات لفظ جهت نیست. معاتات علل قاعده صحیحه، نه از باب تعذر نطق. بعضی از موارد مثل نذر، آیا نذر متقوم به لفظه که معروف اینجوری میگن لله علیه، این کلمه حتی میگن به عربی، ممکنه این موارد اگر حتما لفظ معتبر باشه یه حالت داره، احتمال اعتبار بدیم حالت دیگره، و ما در یک کلام مستقل این بحثم دنبال خواهیم کرد، مواردی را که شک کنیم آیا لفظ درش معتبره یا نه، و علا تقدیر اعتبار دلیل اعتبارش اطلاق نسبت به عاجز نداشته باشه. آیا اونجا که شک در اعتبار لفظ بکنیم اشارات اخرس کافیه یا نه؟ این خودش یک بحث ارزشمند مستقلیه که در جای خودش به مناسبت دنبال خواهیم کرد. کلام ما اینجا اینه که اونجایی که قول معتبر بود دو حالت داره. یه وقت قول معتبره به عنوان وظیفه و تکلیف، مثل تلبیه و قرائت و تشهد و امثال اینها، لا اشکال در این که القاء خصوصیت میشه از روایت سکونی حتی نسبت به اون اقوالی که در اون روایت منصوص نیست. شاهد این صدق امام تا اینجا عدسه ایشو سرما که نخوردی هایی که خراب بشه شهادتش. خب این در وظائف قولیه، اما در غیر وظائف قولیه، اونجایی که وظیفه نیست، مثل خود نذر کردن، نذر کردن که واجب نیست، ممکنه ما به اونجام تعدی کنیم بگیم واجب مطلق نیست، اما اگر بخواد یه کاری رو الزام بکنه بر خودش باید این کار رو بکنه، پس یک نوعی خلاصه در راستای وظیفه باز قرار میگیره، ممکنه از اونم القاء خصوصیت بکنیم، نسبت به اونم القاء خصوصیت بکنیم، اما نسبت به چیزی که وظیفه که نیست هیچ، وظیفه اجتناب از اونه که تکلم در صلات جزء وظائف نیست، باید ازش اجتناب کرد. آیا دلیل تنزیل ناظر به تنزیل در اینم هست؟ یعنی روایت سکونی میخواد بگه اشارت الاخرس در اینکه در رو ببند به منزلت کلامی، یا به منزلت کلام ناطق، باید اینجوری بگه دیگه، به منزلت کلام ناطق. این نیاز به یک القاء خصوصیت سنگینی داره که بگیم از این روایت فهمیده میشه که نه فقط اشارات اخرس به جای اقوال وظیفی او، اشاره اخرس به جای هر گونه کلامی تنزیل شده و این القاء خصوصیت معونه بره.
هر گونه کلامی از ناطق محل اجتناب باید باشه، هر گونه اشاره‌ای که قائل مقام نطقه با محل اجتناب.
چرا؟
خیلی روشنه.
چرا؟
خیلی روشنه.
چرا؟ کو به چه دلیل؟ تو روایت داشت که هر اشاره ای از اخرس به منزله کلام ناطقه؟ تو اون موارد گفت. اون موارد چی بود؟ اون موارد در حدی بود که حتی بعضی ها وظیفه قولی، وظیفه قولی، تکلم که وظیفه قولی نیست، ممنوع قولیه نه وظیفه قولی. ببینید در حدی بعضی ها دست به آسان که حتی به تکبیرت الاحرام نماز هم تعدی نکردن، گفتن این خارج از مورد روایته. تلبیت الاخرس و قراءته و تشهده اشارته به اصبعه و تحریکه لسانه، ما از این القاء خصوصیت کردیم، گفتیم انصافا انقدر فهمیده میشه که حالا اگر پس نسبت به تکبیر چیچ کار باید بکنه، فهمیده میشه که اونم اشاره و تحریک لسان، نسبت به ذکر و رکوع و سجود چی کار کنه، اینا فهمیده میشه تقریبا. اما این که هر اشاره‌ای و جایگزین هر کلامی به جد مشکله، ولذا می‌بینید که جمعی از فحول فقها، حالا عباراتشون هم اشاره می‌کنم، جمعی از فحول فقها صریحاً گفتن نه، اشاره از اخرس مثل اشاره از ناطقین در صلاتش، اگر ناطق اشاره کنه در رو ببندید، در رو وا کنید، لا نعم با اشاره مبتل نیست، اخرس من کلام کلام، چون قاعده اشتراک اقتضا میکنه که اخرس نسبت به ممنوعات مثل دیگران باشه. خب فرض اینه اشاره در ناطق ممنوع نیست، اشاره در اخرس هم نباید ممنوع باشه. بله یه تسهیلی در حق اخرس اتفاق افتاد و اونی که اشارش رو به جای قرائت پذیرفتن، اما این معناش این نیست که برای اشاره او یک مانعیتی قرار دادن که در حق دیگران هم این مانعیت نیست، یه مقداری کارشو سنگین کرده، دلیلی نداره. ولذا شک کم اگر بکنیم مقتضای اطلاقات اون چه در روایات هست که اشارات مبطل صلات نیست، اطلاق شامل غیر اخرس هم میشه. مثلا در داره که در بعضی از موارد تعبیر زن یا مرد که تصفقو، تصفقو یعنی که مثلا به صدای یا به کف دست بزنه یا به پا بزنه به گونه ای که تنبه و توجه بده مصلی، لا بأس به ان تصفق. حالا تعبیر دقیقش به نظرم عنوان صفق تو روایت آمده، نه اون صفق بیعته اون اینجوری. خب نه تصفق ولی اون که به پاش بزنه، همونی که ما الان انجام میدیم. حالا حالا داره که مصلی لا بأس به این که یصفق، بیارید تعبیر رو ما الان چی؟ مرد اگر بخواد اشاره کنه سه راه داره، یومی به رأسه همون اشاره اخرس، یومی به رأسه، یشیر و یسبح، یسبح یعنی الله اکبر سبحان الله، این سبحان الله نه که سبحان الله، یعنی اما زن تکلم نکنه فقط تصفق. نه آقای من دستشون رو به هم نمیدن کار تموم شد، دست میدن بیعت مبایعه ای میکنن بعد از بیع. من همچین چیزی سراغ ندارم، بعد از بیع اینجوری اینجوری میکنن. بارک الله فی صفقت یمینه، که این نیست صفقت یمینه، یعنی کنایه از معاهده و معامله، همونی که الان معاهدات که شکل میگیره با هم دیگه، یک کلاسور یکی دستش میگیره یکی دیگه اون طرف مقابل دست میدن عوض بدل میکنن، این صفقت یمینه. که
بخشید
سعال تو
انگر
رسول یورید الحاجه و پس این اطلاق داشته باشه، یورید الحاجه و حوافی یه چیزی رو میخواد یسفقو برو اخرس باشه، کجاش داره که نباید اخرس باشه؟ فقط میتونید بگید خب گفته او یسبحو، خب او یسبحو اونجایی که یو یتمکن من التسبیح، حالا اونجایی که لا یتمکن فقط یتمکن من التصفیق، خب اطلاق داره دیگه. حالا ما اطلاق اینم نمیخوایم، کلام اینه که شما میخواید القاء خصوصیت بکنید در روایت سکونی، موجبی نداره القاء خصوصیت کنید، خلاف اصل القاء خصوصیت. و لذا میبینید جمع قابل توجهی از بزرگان، البته عده قابل توجهی هم اونوری هم قائلن به اینکه اشاره اخرس در حکم تکلم مبطله، ولی جمع دیگری هم از اونور. نه ما همیز وارد اون بحث نشدم، فقط در حد اشارهی میخواستم فرق بین اقوال وظیفی و اون جایی که اقوال جز وظائف نیست بلکه یا شرط یا ما نحن فیه مانع تسمیه وظیفه تکلیف مطلق نیست، اگر بخواد تسکیه محقق بشه حالا اخرت تسکیه نکنه چه اتفاقی میفته؟ تسکیه رو بذارید از خاص ناطقه به تسمیه تزکیه کنن، با اشاره تزکیه نکنه آقا، چه اشکال داره؟ حالا فرض ضرورت بذارید کنار، اون فرض ضرورت اگر آدم ناطق هم فرصت تسمیه نداشته باشه مجزیه. حالا فرض اینه در حال اختیار فلان قضیه حل بشه، آقا تو رفت میشون فرض اضطرار. نگفتیم تو نزد شد
فدوله، گفتیم
به زور
این روایت قائم مقام شد.
کدوم روایت؟ سکونی همینه دیگه،
از طهارت تا زیاد هر جوی فیلم داریم نگاه میکنیم اشاری احرس قائم مقام
کجا شد؟ تو رفت
اشاری احرس قائم مقام
آی من در غیر باب این روایت که میگه که تلبیت و هو قرائت و تشهد و آقای من با القا خصوصیت دیگه، و الا توی همون حج با همین تلبیه اطلاق داشت دیگه، این روایت اصلا تلبیه مال حج بود، تو حج دیگه غیر تلبیه ما چیزی نداریم.
آقای من تو روایت نداریم، پس عموم اطلاقی نداریم،
نشده قاعده در این حد شد، این مقداری که روایت سکونی دلالت داره، روایت سکونی هم میخواییم ازش القاء خصوصیت بکنیم، به این مقدار القاء خصوصیت به نظر من کفایت الاشکال و مقتضای قاعده عدم تعدیه. حالا من بعضی از کلمات رو اشاره بکنم. چرا دیگه اون قضیه عموم تنزیل بود دیگه، حکومت بود درسته که دومش عموم تنزیل بود،
ولی اصل این که اصلا این لسان این روایت حکومت رو قبول داریم، آیا نمیتونیم بگیم اصلا اون لسان لسان حکومت جعل وظیفه، یعنی یه وقتی اون تعمیم لسان حکومت نباشه؟
حالا نمیخوایم بگیم حکومت به معنای اون، ولو به معنای این که میخواد بگه وظیفه او با این محقق میشه، حالا اسمش هم حکومت نذارید، اما یعنی القاء خصوصیت دیگه، ولی در این حال ممکنه طرف القاء خصوصیت رو تسری بده به این موارد که از اون کلام برخی از بزرگان که انه او اینجوری برمیاد. بله ببینید یا الله، عده‌ای از عبارات در کلمات بزرگان، این که شهادت اخرس، بله یا الله، بله ببینید مرحوم علامه رضوان الله علیه در مبتلات صلات فرموده اندی فی کلام الاخرس به حرکت لسان ترددون اقربه الافعال به، یعنی مرحوم علامه اظهار تردد ولی استظهار کرده که مبتله. مرحوم شهید در بیان فرموده و فی ایماء الاخرسه وجه بالابطال لانه کلام مثلهی و کذا حرکت لسانهی به ما یفهم او به ما یجری مجرد تکلم. خب ایشون ناظره به خصوص عرض کنم حرکت اللسان و اون ایما و اشاره به انگشته، ولی ما گفتیم اگر این روایت مشیر به نحوه محاوره اخرس باشه دیگه اختصاصی به حرکت اللسان و اصبع نداره، بقیه اشارات اخرس هم منظوره. مرحوم شیخ بهایی فرموده هل تقوم و اشارت الاخرس مقام تکلم اشکالم اقربه ذالک، یعنی جایگزین میشه. فتبطل بالواحده و ان لم تكن مفهمه، لقیام ها فی حقه مقام کلمتن، یعنی لقیام ها مقام کلمتن، همون حالت حکومت مد نظرشه. مرحوم کاشف الغطا در کشف الغطا فرموده لو اشار الاخرس و قاصدن لکلام الادمیین او السلام. اخرس اینجوری کنه تو نماز دستشو به عنوان تحییت به دیگری، متعمدن بطل صلاته. یعنی چی؟ یعنی که اشارات او جایگزینه کلام و قول او، قول ناطقه. و ساهیم بیچاره تو نماز سهوًا یه حرکتی که دال بر یک مطلبی و مطلبی باشه، مرتن لزمه سجود واحد و مرات سجودات. و قال مرحوم کاشف الغطا در یه موضع دیگری کل ما ذکر من راجح الاقوال و مرجوحاتها و واجباتها و مفسداتها تتمشى في إدارة لسان الأخرس و اشارته مع قصدها. یعنی همون که عرض کردم اشاره او جایگزین کلام اوست. فراج دست شما دارم فراجه و المرجوح و الواجبه و غیر ذلك همه همه، یعنی اثار مستحبه، واجبات، مبتلات، مکروهات، البته مع قصده ها، چون اگر قصد نکنه اصلا دیگه در بناس اشارات او جایگزین کلام اوست، کلام هم بدون قصد که دیگه اثری نداره. ففی کل تحریکن حرف مهملن این قصده. قبل گذشت که اگر میخواد تحریک مثلا حمد رو بخونه خیال نکنید که یک اشاره به کل حمد میکنه، بنا شد بای حمد رو به یک اشاره، سین حمد رو به یک اشاره، میم حمد رو به یک اشاره. میگه حالا اگر این اشارهی که نسبت به اوناست، اگر بناست در غیر جهت قرائتی که به نحوی که اگر میخواست با انگوش اشارهی به اونا بکنه اشاره بود، حالا اگر قصد اون رو نکنه میشه یک حرف مهمل. اگر تو نمازش که حرف مهملی رو ادا میکرد شخص ناطق مبطل بود، حالا این اخرس اشارش حرف مهمله. ففی کل تحریک حرف مهمل انقصده و ذو معنا انقصده ولو اراد بالتحریک الواحد حروفا متعدده او المتعدد حرفا واحدا. حالا معیار چیه؟ معیار آیا تعدده یا وحده؟ یعنی یه مسئله، یعنی این که حرکات اخرس جایگزین قوله اینو دیگه قطعی پشت سر گذاشت، حالا نوبت این رسیده، بنا شد هر اشاره به هر حرفی در قوه تلفظ به این حرف، به اون حرفه. خب حالا اگر اشاره واحده بکنه به ده کلمه، این آقا اخرس انقدر فصیحه که با یک اشاره ده کلمه رو به طرف القا میکنه. خب یه یه سجده سهو انجام بده اگر سهوان باشه، یا ده سجده ای سر، یا خیلی الکنه ده تا اشاره که بکنه تازه یک کلمه به طرف القا میکنه. خب این حالا معیار هر اشارهشو یکی حساب بکنیم یا مشارو الیهش که یکیه اونو ملاق قرار بدیم؟ رفت تا کجا؟ و حال این که یا من رو مکاشف الغطا به قول عربا علی مهلک آرام، ببینیم اصلا اصل این حرف درسته، اشارت الاخرس به منزلت تکلم مهما بلغ هر کجا. خب تا اینجا این وریا، حالا در مقابل، حالا در مقابل بله. عرض کنم مرحوم علامه حلی یه عبارتی داره. ما یک کلام از مرحوم علامه حلی در به اصطلاح تحریر بود، اونی که قبل نقل کردیم. این کلام علامه در نهایت، نهایت الاحکام فی معرفت الاحکام، جزء متون فقهی علامه، فرموده ول اشارت المفهمه من الاخرس به منزلت عبارت ناطق فی العقود، فی العقود والاقرب عدم بطلان الصلاة بها. خب فی العقود بسیار خوب، ما گفتیم مثلا علی القاعده درسته، ما نیاز به تنزیل نداریم، حرف درست. نمازش چی؟ فرموده مبطل نیست اشارات اخرس در نماز، در قوه تکلم و کلام آدمی نیست. مرحوم ابن فهد حلی از یک عبارتی اینجوری داره و یبطلها، یعنی باطل میکند نماز را، اموری از جمله الکلام به حرفین، تکلم نه در اخرس، در اشخاص ناطق به حرفین، تا اینکه فرموده لل اشارت المفهمت من الاخرس، اشاره مفهمه از اخرس مبطل نیست. مرحوم محقق کرکی، محقق ثانی بهش میگن، کرکیه دیگه، جامع المقاصد، فرموده و هل تعد اشارت الاخرس کلاما، ببینید هل تعد کلاما، اون ناظر به اون قضیه تنزیل و حکومت، نظرن الى انه لو اشار بالسلام وجب الرد، اگر اخرس به کسی سلام بکنه واجبه پاسخ او رو بدن، پس اشاره او نازل منزله کلامه، وجب الرد عليه لانه تحیه کما فی قرائته و اذکاره و عقوده. هل تعد اشاره الاخرس کلاما فیه تردد یلتفت الى هذا، یعنی یک وجه مبتلیت اینی که گفته شد و الى ان الاشاره لا تعد کلاما، اشاره که کلام نیست، و الحاقها بهی فی مواضع لدلیل لا یقتضی الالحاق مطلقا. حالا عرض میکنم، ببینید عرض این تیکه، و الحاقها یعنی الاشاره بهی بالکلام فی مواضع لا یقتضی الالحاق مطلقا، الغاء خصوصیت دلیل میخواد، در تحییت اصلا دلیل نمیخواد. چرا؟ علی القاعده اذا حییتم به تحییه فحیو به احسن منها او ردوها، عنوان تحییت اطلاق داره. غایت الامر در حق متمکن گفته شده تا تکلم به سلام نکنه پاسخش واجب نیست، و تا تکلم به قول خاص در تحییت نکنه هم پاسخش واجب نیست. یعنی ناطق اگر بگه صبحک الله بالخیر، سلام بگه واجبه جوابش، سلام واحدم کافیه در وجوب رد، اگر لفظ سلام باشه فبها، و الا تحییت نه به اشاره، تحییت به کلام غیر سلام موجب رد نیست. خب این اما در مورد غیر متمکه علی القاعده اطلاق آیه اذا حییتم به تحیه فحیو به احسن منها او ردوها، ما اونجا الغاء خصوصیت نیاز نیست بکنیم، اونجا اطلاقه. کما اینکه در عقود کفایت اشاره اخرس در عقود نیاز به الغاء خصوصیت نداره، حکم علل قاعده ایه. چون محل بحث ما کجاست؟ جایی که اخرس میخواد وظائف قولی ادا کنه. در عقود و ایقاعات ما وظائف قولی نداریم. وظائف اونجا بنده به چیه؟ بنده به معاطاته. قولم اگر موضوع قرار میگیره مصداقی از عقده، نه از بابی که قول موضوعیت داره. به خلاف مسئله قرائت و اذکار صلات و تلبیه و امثال اینا، مرحوم صاحب مدارک، فقیه شجاع صاحب نظر، شاگرد اردبیلی، نوه دختری شهید ثانی، نوه دختری شهید ثانی قدس سره، خواهرزاده صاحب معالم، فقیه فحلی هم هست. فرموده ولا یلحق بالکلام ایماء الاخرس قطعا، عبارت ایشونه، ولا یلحق بالکلام ایماء الاخرس قطعا. حتی شون احتمالم میگه نمیدم که بگیم الغاء خصوصیه، لانه لا یسمی کلاما حقیقتا و فیه، جسارت نشه آقای میرزایی، وجه ضعیف بالبطلان. وجهش چیه؟ لانه کلام و مثله، عبارت رو اینجوری بخونی، لانه کلام و مثله، یعنی نصر اخرس کلامش به همین اشاره است. لانه کلام و مثله، پس گویا این تکلم داره. اما گفت حرف درستی نیست. مرحوم سبزواری در ذخیره فرموده و اشارت الاخرس غیر مبطله لانها لیست بکلام و فیه وجه ضعیف بالبطلان. نه نه، مرحوم سبزواری خودش فحله فقیه.
بله
شاید دیده، ولی خودش اهل تشخیصه. مرحوم محدث بحرانی هم در حدایق فرموده قد صرح غیر واحدن، صرح غیر واحدن به ان اشارت الاخرته لیست بکلام و فیه وجه ضعیف بالبطلان. آخرین عبارتی که ما اینجا عرض کنیم کلام شیخ انصاری، ولا یقوم مقام التکلم الاشارت ولو من الاخرس و این کانت اشارته به منزلت کلمات کلامی فی کثیر من العبادات و المعاملات. فی کثیر من العبادات که همون تلبیت الاخرس، قرائته، تشهده و المعاملات، من احتمال میدم منظورش اونجاهایی که قول شرطه مثل طلاق، و الا قول اشاره اخرس در غیر طلاق که نیازی به دلیل نداره، تنزیل نیست. این که فرموده فی کثیر من العبادات و المعاملات، منظور از این معاملات اون معاملات مشروط به قوله، مثل نکاح و طلاق. حالا من در لزوم مثلا که مرحوم شیخ معاطات رو بالاخره نتونست از آب در بیاره به نحوی که مثل معاملات قولی باشه، در نهایت کار فرموده از یک طرف نمیدونم التزام به لزوم معامله با اجماعاتی که گفته شده مشکل و از اون طرف از اون جاهایی بود که برای شیخ دو پهلو گفته این مشکله اون اشکله یا اونم مشکله، خلاصه بالاخره معلوم نشد شیخ آیا معاتات رو بالاخره لازم میدونه یا نمیدونه. این کلمات بزرگان و اینم اون چه به نظر حقیر آمد از این که در مقام به نظر حق با این طایفه دوم و این کلماتی است که اشاره رو مبطل نمیدونن. و نقطه عمدش هم همونی بود که عرض شد، دلیلی بر عموم تنزیل نیست و مقتضای قاعده اقتصار، اگر شک کم بکنیم نوبت به شک برسه نوبت میرسه به اصل عملی و مقتضای اصل عملی چیه؟ عدم مانعیت، عدم قاطعیت، عدم مبطلیت. مسئله از موارد اقل و اکثر ارتباطی است و در موارد شک در مانعیت مقتضای اصل علی المشهور بین المحققین عدم مانعیت، و لذا اگر اطلاقی هم حتی در بین نباشه اصل عملی اقتضای عدم مبطلیت رو میکنه. این نسبت به اشارات اخرس در صلات. از اینجا به بعد حالا میخوایم وارد این مسئله بشیم که اون اقوالی که جزء وظائف او نیست، جزء واجبات محسوب نمیشه. خب حالا جزء واجبات محسوب نمیشه به این معنا که تکلیف به اون شیء به نحو مطلق نداره، مثل نماز و روزه. آیا اشارات او جایگزین کلامه؟ از جمله طلاق اخرس، نکاح اخرس، نذر اخرس، آیا جایگزین کلام اوست یا اینکه نه ما دلیلی بر تنزیل نداریم؟ اگر دلیلی بر تنزیل نداشته باشیم میدونید مقتضای قاعده چیه؟ ما که گفتیم مقتضای قاعده در مثل اشاره اخرس در صلات عدم مبتدیت و براعته، در معاملات او اصالت الفساد. یعنی اخرس اگر بخواد ازدواج بکنه وکیل بگیره، اخرس اگر بخواد طلاق بده وکیل بگیره. منتها در طلاق اخرس منصوصه به نظرم طلاق اخرس اشاره او، ولی نکاح او من یادم نمیاد نکاح او نفس خاصی داشته باشه. نه نه، وکالت مشروط به لفظ نیست. اونی که مشروط به لفظه نکاح و طلاقه، و الا وکالت شمایی که ناطقم هستید توکیل بکنید با اشاره، هیچ محصولی نداره. معاتات اخرس بناس نافذ باشه، اشارات اخرس مثل ناطق فرقی نمیکنه. متمکنه از نطق، بیعش، اجارش، وکالتش، صلحش، تمام معاملاتش علی قاعده نافذه، ولی نکاحش مشروط به لفظ. حالا آیا اخرس میتونه انشاء ازدواج و نکاح بکنه یا نه؟ این یک طرف. نذر اخرس، اخرس نذر میخواد بکنه، آیا نذر از او متمشی میشه به این معنا که محقق میشه بعد از آن که نمیتونه بگه لله علیه؟ آیا اشاره او مکفیه؟ یمین او، اخرس که نمیتونه قول لا والله و بلا والله رو به زبان بیاره، آیا جایگزینه؟ و مسئله تزکیه اخرس، اخرس میخواد سر حیوانی رو ببره، آیا کافی اشاره او در مقام تسمیه یا کافی نیست؟ عرض کردم به نظرم مرحوم نراقی، صرح مرحوم نراقی در مسئله تزکیه به این که اشاره اخرس کافی نیست، حتی اگر گوسفند خودشو بخواد سر ببره تا چه برسه بخواد قصاب محل قرار بگیره گوسفندای دیگر رو سر ببره. آیا در این موارد کافیه کافی نیست؟ یک بحثی داریم علل قاعده، که علل قاعده آیا کافی هست یا نیست، و یک بحث این که آیا دلیلی برخلاف اون قاعده داریم یا نداریم. من بحث فرصت نیست که الان وارد تفصیلش بشم، اما یک اجمالی عرض میکنم که میخواید مراجعه بکنید ببینید پی چی بگردید. علل اجمال قاعده اینه، اگر اطلاقی در دلیل اشتراط لفظ داشته باشیم نوبت به اشاره اخرس نمیرسه. مثلا لا، اگر این گونه باشه که لا نکاح الا به کلام، مثلا نداریم همچین چیزی، ولی اگر فرض بشه، اگر اطلاقی داشته باشیم علی قاعده اشاره اخرس کافی نخواهد. ولی اگر اطلاقی دال بر اعتبار لفظ نداشته باشیم، یا اگر دلیل بر اعتبار لفظ داشته باشیم اطلاق نداشته باشه، اشاره اخرس کافی خواهد بود علل قاعده. این کلیت قضیه است. بر اساس همین کلیت باید صغرا رو دنبال کرد که آیا مثلا یه نمونهش رو عرض بکنم تا بقیه رو خودتون دنبال کنید. مثلا در تزکیه، مثلا لا تزکیت لا تأکل من ما لم یذکر اسم الله علیه، لا تأکل من ما لم یذکر اسم الله علیه، خب اشاره اخرس ذکر اسم الله نیست، بعید نیست ظهورش اینه دیگه. لا تأکل من مال ذکر اسم الله، ذکر اسم الله نه ذکرت الاشارت الالله، ذکر اسم الله. اگر این گونه باشه علل قاعده میگیم که اشاره اخرس کافی نیست. مرغ و خروس خودش هم باید بده به همسایه ناطق سر ببره. ولی اگر اطلاقی نداریم، نه. مرحوم نراقی که میگه تزکیه اخرس با اشاره کافی نیست، که انهو ناظر به این نکته است. البته مسئله مورد اتفاقی نیست، ولی غرضم اشاره به نکته و اساس و مبنای مسئله است. مسئله رو انشاءالله دنبال کنید تا هفته آینده بحث رو دنبال کنید. والحمدلله رب العالمین.